أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان و بزرگواران، برادران عزیز، خواهران بزرگوار و محترم رو توصیه به تقوای الهی میکنم. آنچه که در توصیه نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه الله صلی الله محمد و آله ما میبینیم که البته خطابش و مخاطبش ماها هستیم، در حقیقت همون توصیه به تقواست. آنچه که از تواصی و سفارشات در این روایت وارد شده مصداق یا مصادیق توصیه به تقواست. اگر کسی اینها رو رعایت بکنه و پایبند به انجام اونها باشه یا نکاتی که پیامبر اسلام دستور به ترک اونها دادن و ملزم بداند خودش رو به ترک اونها، این همون تقوای مورد انتظاره، همون تقوای مورد توصیه هست. لذا انشاءالله به این مسائل توجه داشته باشی. خب در خطبه قبل بعضی از مطالبی رو که در ارتباط با این خطبه شریف بود عرض کرد. در این خطبه هم فراز دیگری رو در ادامه همان که وجود مقدس پیامبر اکرم می‌فرماید یا علی علیک به محاسن الاخلاق فرکبها و علیک به مصاب الاخلاق فجتنب عنها. می فرماید علی جان، تو رو توصیه میکنم به اخلاق نیکو، محاسن الاخلاق، اخلاق نیکو. فرکبها، اونها رو مرتکب شو، اونها رو در وجود خودت بارور کن. و علیکه به مصاب الاخلاق، و تو رو توجه میدم به اخلاق بد، فجتنب انها، از اون اخلاقا و اخلاقیات هم اجتناب کن. خب یکی از ابعاد مهم مکتب نورانی اسلام عزیزان و بزرگواران مسئله اخلاق است، در کنار دو بعد مهم دیگر که مسئله اعتقادات و و دستورات عملی اسلام یعنی فقه دو بعد مهم، در کنارش بعد دیگری هم مطرح است به نام اخلاق. یعنی مکتب اسلام این سه مثلث رو که مثلث اعتقادات و اخلاق و اعمال در واقع فرعی متفرعات فقهی است، برای اینها استواره. به همه این هم فقه اطلاق میشه. یعنی ما که میگیم فقه در یک تعبیر کلان و در یک تعبیر عام، به همه اینها فقه اطلاق میشه. منتها اعتقادات رو میگن فقه اکبر، اخلاق رو میگن فقه اوسط، و دستورات عملی، بایدها و نبایدهایی که ما باید انجام بدیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج انجام بدیم، امر معروف بکنیم، آنچه که در رساله های عملیه مراجع اعظام فرمودن بهش میگن فقه اصغر. پس همه اینها فقه، فقه اکبر یعنی اعتقادات، فقه اوسط یعنی اخلاق، و فقه اصغر یعنی دستورات عملی اسلام که اونها رو در قالب رساله های عملیه و فقهی ماها باید بهش توجه داشته باشیم. اون تفقهی هم که در بعضی از روایات اومده، اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین و الهمه الیقین، اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین و الهمه الیقین، خدا اگر خیر بنده ای رو بخواد او رو بهش توفیق تفقه در دین میده، فقه و فی الدین، و به او یقین رو الهام میکنه. خب این فقه و فی الدین هیچ بعید نیست که اینجا مقصود همون فقه به معنای عامش باشه، که هم شامل اعتقادات میشه، هم شامل اخلاق میشه، و هم شامل وظایف عملی یک مسلمان. این رو بهش میگن فقه. فلذا این نکته رو خواستم عرض بکنم که مسئله اخلاق یکی از ابعاد مهم مکتب اسلامه، و هم در قرآن کریم، هم در روایات ما، و هم در سیره عملی نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اطهار به نحو برجسته خودنمایی میکنه و تبلور و ارزم موضوع شما که خدارایی داره. این نکته مهمی است. یکی از وظایف اصلی انسان بزرگوارا تلاش در جهت کسب فضائل اخلاقیه. انسان وظیفه داره در جهت کسب فضائل اخلاقی تلاش بکنه و دوری بکند از بدیها، از اخلاقهای ناپسند، از رفتارهای زشت، از رذایل اخلاقی. وظیفه داره انسان از اینها چی؟ اجتناب بکنه. این جزء مسائلی است که ما موظف به رعایت اون هستیم و توجه به اون هستیم، و لازمه اون شناخته. یعنی اگر کسی بخواد توجه به اخلاق داشته باشه، پیشرفت‌های روحی خودش رو در سایه اخلاق حسنه مشاهده بکنه و شاهد باشه و از اخلاقهای زشت دوری بکنه، لازمه شناخته. اصلا پایه هر نوع حرکتی بزرگوار شناخته. اگه اون شناخت نباشه فایده نداره، امکان نداره انسان، ولو دوستم داشته باشه، اما امکان نداره انسان اقدام بکنه و مبادرت بکنه به اون امر. این مثل این هستش که شما برید به پزشک مراجعه بکنید، بعد پزشک به شما میگه هر چیزی که برات ضرر داره اجتناب بکن. آقای بزرگوار، هر چیزی که برای تو ضرر داره ازش اجتناب بکن و هر چیزی که برات خوبه خوردنش اشکالی نداره. خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که بره شناسایی بکنه، ببینه از غذاها چه نوع غذاهایی برای او مضره، چه چیزهایی میتواند برای او مشکل ساز باشه، اینا باید شناسایی بکنه. یا از چیزهایی که برای او مفیده چه چیزهایی است که اونا رو شناسایی بکنه و به کار ببنده، حالا اهم از خوردنی ها یا بعضی از اقدامات رفتارها فرقی نمی کنه. میگه ورزشی بکن که برای تو مفید باشه، از ورزش های مضر پرهیز بکن. خب حالا یه آدمی دیسک کمر داره میتونه مگه هر ورزشی رو بکنه؟ بنابراین شناخت پایه و اساس عمل هر نوع عملی و اقدامی منوط به این است که این شناخته حاصل بشه. یعنی ما باید بریم فضائل اخلاقی رو بفهمیم، ما باید مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم، رذالت های اخلاقی رو بفهمیم، ببینیم در روایات ما چه چیزهایی جز اخلاق خوب معرفی شده، چه چیزهایی جز اخلاق بد معرفی شده، ائمه ما رو از چه چیزهایی برحذر داشتن. اینها باید، خب این حاصل نمیشه مگر در سایه مطالعه بزرگوارا، در سایه مطالعه. حالا منبرم خوبه، آدم باید بره تو مناسبت رو پای منبر بشینه، علمای اخلاق رو پیدا بکنه، اهل معرفت رو پیدا بکنه، از محضرشون استفاده بکنه. اما اینا همیشه و همه جا در دسترس انسان نیستن. مهمترین راه شناخت مطالعه هست، مطالعه کتاب های سودمند، مطالعه کتاب های قابل اتکا و قابل اعتماد از بزرگان ما، اونایی که در زمین های اخلاقی الا ماشاءالله کتاب های اخلاقی داریم، از علمای گذشته و از علمای حاضر و معاصر، به قلمهای علمای سابق و حتی به قلم روز. امروز چقدر تو زمینهای اخلاقی کتابهای از میرزا جوادآقای ملکی تبریزی، از ملا حسین قلی همدانی، از مرحوم آیت الله میرزا جواد تهرانی، از بزرگان آیت الله مشکینی، از حاضرین حضرت آیت الله مظاهری، اینا اصلا اومدن تو موضوعاتی که جز موضوعات روز ما هم محسوب میشه، به قلم امروزی و به بیان روز کتابهایی نوشتن و ما باید اینا رو بشناسیم، باید آشنا بشیم، موضوعات اخلاقی رو باید شناسایی درستی از اونها داشته باشیم. پس شرط اولش چیه بزرگوارا؟ شرط اول شناخته، معرفته، معرفت نسبت به موضوعات اخلاقی است. خوبی ها و بدی ها رو بشناسیم و مرحله دوم و گام دوم که گام سخت و دشواری است اما دست یافتنی است و به هر میزان که انسان تلاش بکنه یک صفت خوبی رو در خودش ایجاد بکنه و یک اخلاق بدی رو از خودش دور بکنه، به همون میزان به خدا نزدیک شده، به همون میزان به حقیقت انسانیت نزدیک شده، تونسته خودش رو باش آشنا بکنه. این نکته. اون بحث عمل به اوناست، یعنی بعد از شما باید تلاش بکنه، مصمم، اراده قوی، توفیقش هم از خدا بخواد، چون حقیقتاً خیلی از جاها اگر توفیق الهی نباشه، مدد الهی نباشه، عنایت حق تعالی نباشه، انسان میماند در دور کردن بعضی از صفات اخلاقی. یه عمری زحمت کشیده، تلاش کرده، اما نتونسته این حسادت رو از خودش دور بکنه. حسوده. خیلی بده. اهل نماز، اهل روزه از اهل علمه، اما یه صفت زشتی رو نتونسته از خودش ریشه کن کنه، به اون صفت حسادته. همین میتواند آسیبهای جدی به ایمان او وارد بکنه. یا خدای نکرده گرفتار چشم کرانیه، کاسب مؤمنیه، کاسب نماز میخونه، روزه میگیره، نماز جماعت میره، روزه شرکت میکنه، خیلی از کارهای خوب رو، اما گرفتار مثلا بیماری چشم کرانیه. خب این خیلی بده. چشم کرانی، نگاه به نوامیس دیگران. در روایت داریم از نظر و سهم من سهام ابلیس مسمومون. نگاه به نامحرم، چشم چرانی، این برای ایمان انسان کشنده است. تیریست که از شله شیطان رها میشه. شما حساب بکنید یه تیری رها بشه، اونم از ناحیه شیطان به قلب انسان بنشینه، چیکار میکنه؟ آدم از پادر میره. حالا اگه این تیر مسموم هم باشه، مثل تیرهایی که به زهر آغشته میکردن میزدن خیالشون جمع بشه، که اگر تیر هم زخمش کارگر نبود، لااقل اون زهری که وارد زخم میشه و وارد بافت بدن میشه، این انسان از پادر میاره. روایت میگه ان نظر و سهم من سهام ابلیس مسموم، تیر سمیه. خب این بنابراین نکته بسیار مهمیه. نقطه مقابل مسئله شناخت چی عزیزم؟ بی‌تحرکی. نقطه مقابل مسئله شناخت بی‌تحرکی. انسان از کنار مسائل به راحتی رد بشه، هیچ توجهی به وظایف انسانی خودش نداشته. بابا تو انسانی، تو با یه حیوان فرق میکنی. انسان با یک حیوان فرق میکنه. خدا عقل داده، قدرت تشخیص داده، میل گرایشات آرمانی در وجود تو گذاشته، گرایشات به ارزش‌های الهی در وجود تو گذاشته. تو نباید زندگی حیوانی داشته باشی، تو نباید زندگیش خلاصه بشه در خورد و خوراک و لذت های شهوانی و مشتهیات حیوانی. اگه این باشه که با یه گوسفند چه فرقی میکنم؟ با یه گوسفند چه فرقی میکنم اگه بنا باشه که فقط پاسخ نیازهای غریزی خودم رو بدم؟ انسان توجه به این نکته داشته باشه که در وجود او خدای متعال یه سری گرایش های متعالی قرار داده. این گرایش های متعالی همون ارزش های فطریه، ارزش های فطری، گرایش انسان به آزادی خواهی، گرایش انسان به مبارزه با ظلم، گرایش انسان به رشد علمی و متوقف نشدن و درجا نزدن و به هیچ نقطه‌ای رضایت ندادن در رشد علمی و عملی. این جزء ارزش های متعالیه خود در وجود انسان قرار داد. گرایش انسان به معنویات، گرایش انسان به خواسته های روحی، این جزء گرایشات متعالیه. انسان با این گرایشات متمایز میشه از حیوانات. بله یه سری گرایشات غریزی هم هست، گرایش به خوردن، گرایش به پوشیدن، گرایش به لذت‌های جنسی، گرایش به خوابیدن. خب اینا همه مشترکات ما با حیوانات. دقت فرمودید؟ پس نقطه مقابل معرفت نسبت به شناخت فضائل اخلاقی بی‌تحرکی و سکونه، و نقطه مقابل گام‌های عملی این استش که انسان تمام هم و غمش تنظیم مناسبات اجتماعی خودش در چارچوب غرایز حیوانی باشه. انسان روابطش رو با زن و بچهش در چارچوب غرایز حیوانی تنظیم بکنه. در روابط اجتماعی بر اساس غرایز حیوانی تنظیم بکنه، با مردم، با دیگران. خب یکی از غرایز حیوانی چیه؟ منفعت طلبی است. حیوان یکی از غرایزش اینه، دنبال نفعه. برای غذا خوردن به سر و کله هم دیگه میزنن، برای شکم سیر کردن به جان هم دیگه میافتن، حتی هم نوع خودشون رو هم میخورن. اینجوری دیگه لذت جویی های حیوانی، منفعت طلبی های غریزی. انسان تو مناسبات خودش، بابا دو تا دوستید 30 سال 40 سال 50 سال با هم رفاقت کردید، الان به خاطر مثلا میزانی از منفعت مالی حاضری تمام اون ارزش های انسانی رو زیر پا بگذاری، پشت پا بزنی به همه رفاقت های 40 ساله و 50 ساله تون. دو تا برادرید، تو یک شکم بودید، از یک شیر خوردی، از یک نطفه هستی، اون وقت به خاطر مسائل ارثیه دستتون به روی هم دیگه دراز میشه. اخلاق که نباشه این میشه، یعنی احتمامی در جهت شناخت نباشه، عزمی در جهت برداشتن گام‌های عملی در جهت احیای اخلاق حسنه و زدودن اخلاق رذیله نباشه، نتیجهش همین میشه که پدری که در قید حیات هنوز عقل داره، مشاعرش کار میکنه، به زور میاد از او اعتراف میگیره، برگه تنظیم میکنه که ایشون دیوونه است، پدرم دیوونه، پدرم قدرت تصمیم گیری نداره، پدرم مشاعرش از دست داده، که ببره این رو تحویل دادگاه بده، بعد بتواند در حیات پدرش، در حیات پدرش اموال او رو غارت کنه. این خلاف اخلاقه، این خلاف دیانته. انسان تا موقعی که زنده هست مالک اموال خودشه، مالک اموال خودشه، هر کاری میتونه نسبت به مال خودش داشته باشه. عجیبه که بعضی را در زمان حیات پدر مطالبه ارث میکنن، ارث مال بعد از مرگه، خلاف اخلاق، خلاف ادبه که در زمان حیات پدر مطالبه ارث میکنه، سهم منو از ارثیم بده. اینا رذایل اخلاقی، اینا نمونه هاییست را در تبیین اون مطلب کلی که عرض کردم، که یک انسان مؤمن و مسلمان وظیفه دارد بشناسه اخلاق خوب رو، بشناسه اخلاق بد رو، این گام اول و اساسی. و گام دوم و مهم و دشوار و البته دستیافتنی به مدد و توفیق الهی و به همت و عزم انسان در جهت خودسازی، اینه که گام های عملی رو برداره، تلاش بکنه اینها رو از خودش دور بکنه و صفات پسندیده رو در خودش ایجاد بکنه. روایات زیادی داریم در این باب که وقت من تمام شد و به پایان رسیده، انشاءالله اگر توفیقی بود در خطبه های آتی اونها رو محضر شریف شما عرض خواهم کرد. خدای توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی به همه ما عنایت بفرما، ما رو عامل به اونها قرار بده. در ظهور مولانا حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، ما رو از یاران انصار اون حضرت مقرر بفرما. خدایا موانع ظهور اون بزرگوار رو یا تعجیل در ظهور اون بزرگوار رو برطرف بفرما. ایدی این ایام نورانی و با برکت ما رو تعجیل در ظهور اون بزرگوار قرار بده. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام نابود بفرما، شر و توطئه اونها رو به خودشون برگردان. شهدای ما امام شهیدان و شهدای صدر اسلام، وجود مقدس سالار شهیدان حضرت حسین ابن علی علیه السلام محشور بفرما. خدای دست ما از قرآن و اطرت کوتاه مفرما، ما رو جز ولایت مداران حقیقی و واقعی قرار بده. خدای رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.